بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کرامت انسان در قرآن کریم بود. خدای سبحان خود را به عنوان معلم اکرم معرفی کرد تا به ما بفهماند که خدا درس کرامت می‌دهد، یعنی علوم و فنونی که در قرآن مطرح است همه مقدمه کریم شدن انسان است. هیچ علمی از علوم متداول مقصود و هدف نیستند، همه وسیلن تا انسان به کرامت برسد. این که فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی خدای سبحان که دارای اسماء حسناست با این اسم شریف اکرم مسئول تعلیم انسان است. اگر گفتن معلم کریم درس می‌دهد، یعنی درس کرامت می‌دهد. این نکته در بحث‌های اولی گذشت. عمده آن است که راه‌های کرامت را قرآن کریم یکی پس از دیگری بیان می‌کند تا انسان را با پیمودن اون راه‌ها به کرامت برساند. گرچه فرمود محور کرامت تقواست، اما تقوا را در این می‌داند که انسان چیزی که گذراست اون را فدا و قربانی چیز ابدی کند. چیزی که از بین رفتنی است اون را قربانی چیز زوال ناپذیر بکند. کرامت در این نیست که انسان بین باقی به فانی فرق نگذارد، یا کرامت در اون نیست که باقی را فدای فانی کند. کرامت انسان در آن است که فانی را فدای باقی کند. اما چی باقی است و چی فانی است، اون را خدای سبحان مبسوطاً بیان کرد. و ملاحظه فرمودید خدای متعال فرمود هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست، که الله خالق کل شیء. ولی در آفرینش هیچ موجودی نفرمود تبارک الله احسن الخالقین. اگر درباره خصوص انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، معلوم می شود که انسان احسن المخلوقین است. تا خدای احسن المخلوقین احسن الخالقین باشد. اگر از انسان مخلوقی برتر یافت می شد، خدای متعال در خصوص آفرینش انسان نمی فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. پس چون انسان احسن المخلوقین است، خدای خالق انسان احسن الخالقین است، و این احسن بودن انسان در اون مراحل جسمی نیست، زیرا در بسیاری از اون مراحل یا در همه اون مراحل حیوانات دیگر با انسان سهیمند. یعنی اگر خاک کم کم به صورت مواد غذایی در می آید، بعد نطفه می شود، بعد در رحم قرار می گیرد، بعد علقه و مضغه و جنین می شود، بین انسان و حیوانات دیگر فرقی نیست. اگر نفس نباتی به جنین فاضل شده است و می شود، بین انسان و غیر انسان فرقی نیست. اگر نفس حیوانی به انسان داده شد، بین انسان و دیگر حیوانات فرقی نیست. پس این که خدای سبحان فرمود ما نطفه را به صورت علقه و مزغه، بعد کم کم به صورت جنین در آوردیم، اونگاه فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، معلوم می شود این احسن الخالقین بودن خدا مربوط به اون بخش های گذشته نیست، چون اون بخش های گذشته مشترک بین انسان و حیوانات دیگر است، مربوط به اون بخش نفختو فیه من روحی یا ثم انشأناه خلقا آخر است. مطلب دیگر آن است که این روحی که خدای سبحان به انسان داد، این روح منهای قوای بدنی در فرشته ها هم هست. در آفرینش فرشته ها خدا نفرمود تبارک الله و احسن الخالقین. این صبر و تقسیم نشون میدهد که احسن المخلوقین بودن انسان برای اون جنبه بدنی او و نباتی او و حیوانی او نیست، یا احسن المخلوقین بودن انسان مربوط به اون جنبه عقلانی محض او هم نیست، زیرا در اون جنبه عقلانی فرشتگان با انسان شریکند و فرشتگان احسن المخلوقین نیستند، وگرنه خدا خالق اونها او احسن الخالقین بود درباره اونها. و احسن المخلوقین بودن انسان هم مربوط به جنبه نباتیت و حیوانیت اون نیست، زیرا این بخش هم مشترک بین انسان و غیر انسان است، و خدای سبحان درباره آفرینش هیچ حیوانی گرچه زیبا اندام باشد مثل طاووس، مسئله احسن تقویم را یا احسن الخالقین را مطرح نکرد. انسان یک روحی دارد عقلانی که در اون روح فرشته ها شریکن، یک سلسله قوای ادراکی و تحریکی حیوانی هم دارد که حیوانات با او شریکن. درباره هیچ کدام از این دو بخش خدا نفرمود احسن الخالقین، معلوم می شود اون کارهای حیوانی منهای اون کار عقلی احسن المخلوقین نیست، و اون کارهای عقلی منهای کارهای ادراک حیوانی و تحریک حیوانی احسن المخلوقین نیست. این جامعیت انسان است که احسن المخلوقین است. خدایی که خالق این کون جامع است می شود احسن الخالقین، زیرا صبر و تقسیم نشون میدهد هر فیضی که خدای سبحان به انسان داد پراکندش در جهان دیگر هست، جمعش در خصوص انسان است که کون جامعه است، هم کمالات نبات و حیوان را دارد و هم کمالات فرشتگان را داراست، او احسن المخلوقین است. و خدایی که خالق احسن المخلوقین است، احسن الخالقین خواهد بود. و اگر موجودی همتای انسان چه در جهان فرشته ها چه در جهان حیوانیت یافت می شد، خدای سبحان در باره خصوص آفرینش انسان نمی فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. پس معلوم شد که احسن الخالقین بودن خدا به استناد احسن المخلوقین بودن انسان است اولا، و احسن المخلوقین بودن انسان مربوط به بدن و کارهای حیوانی و نباتی او نیست، برای اینکه دیگران هم شریک انسانی هم. و احسن المخلوقین بودن انسان تنها مربوط به ادراکات عقلی او نیست، برای اینکه فرشته ها هم سهیمن سالسن. و احسن المخلوقین بودن انسان مربوط به کون جامعه و جامعیت اوست رابعاً. خب حالا اگر کسی یکی از این قوا را تقویت کرد و از قوای دیگر محروم موند، قهرن کون جامعه نیست، قهرن احسن المخلوقین نیست، قهرن خدا درباره او به خود نفرمود فتبارک الله و احسن الخالقی. در بحث های قلب ملاحظه فرمودید که انسان وقتی به این احسن المخلوقین بودن و کون جامع بودن میرسد که مسیر تقوا را طی کند، لکن طی این مسیر تقوا برای انسان تحمیل نیست، یک بار زائد نیست. اگر ما دستورات دین را به صورت تکلیف تلقی میکنیم، برای آن است که اکثری ما به عالم طبیعت انس داریم، وگرنه دستورات دین بر انسان تحمیل نیست، کلفت و رنج نیست. لذا بزرگانی که اهل راه بودن وقتی که به سن بلوغ رسیدن می گفتن ما مشرف شدیم و نه مکلف، ما مشرف شدیم به این که خطاب الهی متوجه ماست. خدای سبحان برای این که بیان کند طی این راه برای انسان سخت نیست و تحمیلی بر انسان نیست، فرمود به این که علم انسان نسبت به فجور و تقوا علی سواست. علم الهامی انسان نسبت به فجور و تقوا علی سواست، فرمود فالهمها فجورها و تقواها. این یک اصل. قدرت انسان نسبت به ایمان و کفرم علی سواست. این چنین نیست که او قدرتش نسبت به ایمان بیشتر باشد یا قدرتش نسبت به کفر ورزیدن معاذ الله بیشتر باشد. پس قدرتش نسبت به ایمان و کفرم علی سواست. فمود قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. مشیت و اراده کفر و ایمان هم یکسان است، زیرا وقتی علم یکسان بود، قدرت یکسان بود، مشیت و اراده هم یکسان خواهد بود. این هم سه است. پس علم انسان به زشتی و زیبایی علی سواست، قدرت انسان به درباره طی راه حق و راه باطل علی سواست، انتخاب و اختیار انسان نسبت به زشت و زیبا هم علی سواست. اما اون گرایش درونی انسان نسبت به هر دو علی سوا نیست. این که خدای سبحان فرمود من انسان را گرامی خلق کردم و روح او را با فطرت توحیدی آفریدم، یعنی میل او و کشش او و کوشش درونی او به سمت دین است. لذا اگر دین را به او نشون دادن، بر او تحمیل نکردن. و این که ما میبینیم انسان ها احیانا با عالم طبیعت مانوسترن، برای آن است که حسی فکر میکنن. چون حس و قوای حسی به طبیعت نزدیک است و عقل و قوای عقلی از طبیعت دور است، لذا محسوسات و امور مادی انسان را بیشتر به خود جذب می کند. اما انسانی که حساس باشد، نه انسان عاقل، انسان عاقل دنیا را چون افته انز می بیند. انسان حساس است که به دنیا دل می بازد. خب پس در اون اصول گذشته بین خیر و شر علی سوا بود، یعنی علم انسان به فجور و تقوا یکسان بود، قدرت انسان به ایمان و کفر علی سوا بود، اراده انسان نسبت به عصیان و اطاعت علی سوا بود، اما کشش انسان نسبت به دین و ضد دین علی سوا نیست. خدای سبحان فرمود گرچه طبیعت او به حس نزدیکتر است، ولی فطرت او را ما به سمت حق کشوندیم. او را به طرف خدا طلبی و خدا پرستی خلق کردیم. و اگر چنونچه بیراه می رود فریب می خورد، یعنی اون اصل را با بدلی اشتباه می گیرد، لذا منحرف می شود. بیان و ذالک این است که فرمود فطرتی که من به او دادم این فطرت ابدی خواه است، یک متاع گذرا را نمی خواهد. فطرت او چیزی که ابدی است می طلبد. و اگر چنونچه به طرف طبیعت سر می سپارد، یا برای آن است که طبیعت را ابدی می پندارد، یا برای آن است که ابدیت بعد از مرگ یادش رفته است، یا گرفتار جهل مرکب است، یا مبتلا به غفلت. وگرنه اگر مبتلا به غفلت یا جهل مرکب نبود، به این ندای درونی خود پاسخ مثبت میداد. درون انسان ابدیت میخواهد. انسان تشنه آب زندگانی است. این آب زندگانی که در ادبیات فارسی یا عربی آمده یک مسهل است، وگرنه یه آبی نیست که با باران از بالا ببارد یا با چاه و چشمه از زمین بجوشد. آبی در عالم نیست که اگر کسی قدحی از اون آب خورد برای همیشه بماند. این فکر بر خلاف صریح قرآن کریم است. فود ما جعلنا لبشر من قبل کل خورد، یا کل نفس ذائقه الموت، مرگ برای همه یقینی است. کل انسان فهو مائت به ضروره. پس احتمال خلود و جاودان بودن در دنیا برخلاف منطق قرآن است. آبی در عالم طبیعت نیست که اگر کسی قدحی از اون آب نوشید برای همیشه زنده بماند. چون انسان تشنه اون آب زندگانی است و این فطری انسان است و خدای سبحان داد، اونها که به عالم طبیعت سری می سپارند، یا برای آن است که جهان طبیعت را جهان جاوید می پندارند رو جهل مرکب، یا برای آن است که از بهش که عالم ابد است غافلند؟ و اگر جهان طبیعت را گذرا بدانند و از بهش غافل نباشند، هرگز به سمت گناه دست دراز نمی کنند و هرگز به طبیعت تن در نمی دهند. خدای سبحان اصرار دارد که به انسان بفهماند انسانا تو یک موجود ابدی هستی و ابدیت در دنیا نیست و ابدیت به تحصیل ما عند الله است و خود را به ما عند الله سرگرم کن تا به شیب کریم، چون کرامت در ابدیت است. موجود فانی که کریم نیست، موجودی که چند لحظه است و لحظات دیگر به دست زوال سپرده می شود که کریم نیست. کرامت در ابدیت است و انسان می تواند ابدی باشد و ابدیت فقط در نزد خداست. لذا فرمودن به این که ما عند الله را طلب کنید و هر چه می کنید لله باشد. این آیات را چه در سوره نحل، چه در سوره کهف، چه در سایر سور به تعبیرات گوناگون بیان کرد. در سوره نحل آیه 96 این چنین فرمود: ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یعنی اون چه در دسترس شما زوال پذیر است و اون چه در نزد خداست ابدی است. و شما که انسانید یک موجود ابدی خواهید بود. این ابدیتتون را هدر ندی. پیش غیر خدا کالای ابدی نیست. اگر آب زندگانی میخواهید فقط پیش خداست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. پس باقی و فانی مشخص شد. این یک اصل. در سوره مبارکه تکاثر فرمود به این که انسان میخواهد جاوید مخلد باشد اما خیال میکند امکانات مادی عامل خلود اوست. یحسب ان ما له اخلده الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله و اخلده. اون که گرفتار تکاثر هست مالها را انباشته می کند به این گمان که تکاثر عامل جاودانی بودن و ابدیت اوست، در حالی که در نشأه طبیعت جا برای ابدیت نیست. این معنا را در سوره کهف و در سایر سور بازتر بیان کرد. در سوره کهف فرمود به این که اگر چنونچه همه موجودات بخواهند فیض الهی را بنویسن، فیض الهی تمام شدنی نیست و اون قلم ها یا مرکب های عالم طبیعت فناپذیرند. آیه 109 سوره کهف این است که قول لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اگر دریا مرکب بشود و بخواهند فیوضات الهی را بنویسند، این دریا تمام می شود و فیض الهی باقی است. یعنی شما اگر به اندازه دریاها هم از امکانات مادی برخوردار باشید، باز زیبنده شما نیست. زیرا شما دائمی هستید و امکاناتی که در حد دریا باشد بازم زوال پذیر است، و اگر موجود دائمی به غیر دائم تکیه کرد بقیه راه را باید با دست خالی سفر کند. این که فرمود ولو جئنا به مثله مددا، نه یعنی اگر یک دریا هم کمک دریای قبلی باشد دریا تمام می شود. این مثل ناظر به نوع است، یعنی اگر دریاهایی را هم ما با کمک دریای اول بیاوریم همه اونها فانی می شوند، ولی فیض خدا و کلمات الهی همچنان باقی است. چه این که در بعضی از آیات دیگر فرمود و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر، یعنی اگر هفت دریا هم کمک همین دریای اولی باشد باز کلمات الهی زوال پذیر نیست و قابل دوام هست، و دریاها ولو دریاهای هفتگانه هم با کمک این دریای اول احضار بشوند زوال پذیرند. منظور از سبعم عدد کثیر است. پس اگر کسی برای او روشن شد که ابدی است و برای او روشن شد که موجود ابدی را نمی شود با دریاها هم تأمین کرد، به غیر ما عند الله سر نمی سپارد. این هم یک مطلب. و شیطان وقتی بخواهد انسان را فریب بدهد یا گرفتار جهل مرکب می کند، یا اگر گرفتار جهل مرکب نشد غفلت را بر او تحمیل می کند، یا در اثر اعتقاد سوء او را منحرف می کند، یا در اثر ابتلاء به گناه او را غافل می کند. ممکن است کسی معتقد باشد به قیامت ولی غافل باشد. غافل مثل جاهل مرکب است از در ابتلاء به معاصی، اون چه که ضد کرامت است. اون شخصی که جمع مالا و عدده الذي يحسب ان ماله اخلده، این به این فکر بود که نشئه جز نشئه طبیعت نیست. بعضی ها هم این چنین می گفتن به این که ما فکر نمی کنیم عالمی غیر از دنیا باشد. اینها کسانی بودن که رو جهل مرکب می پنداشتن انسان در نشأه طبیعت می ماند و بعد از طبیعت عالمی هم نیست. یه وقت از که نه، انسان جاهل نیست مثل یک مسلمان، معتقد هست که بعد از مرگ قیامتی هست و عالم طبیعت زوال پذیر است، ولی غافل است. این جریان غفلت را با جریان جهل مرکب خدای سبحان در دو بخش جدای از هم ذکر میکنه. در باره اونا که مبتلا به جهل مرکب در سوره شعرا فرمود اینها آیات الهی را پشت سر گذاشتن و خانه های مستحکم در دل کوه می سازن، مثل این که می خواهن جاودانه بمانن. آیه 103 سوره شعرا فرمود اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثونه و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. این سبک خانه های سنگی مستحکم در سینه کوه ساختن ناشی از یک گمان باطل است، و اون گمان خلود و جاودانه بودن در دنیاست، نظیر اون چه که فرمود یحسب ان ماله اخلده. اینا کسانی هن که جاهل هم فکر میکنن بعد از مرگ خبری نیست و انسان فقط در نشأه طبیعت میمانه. اما عده‌ای غافلند و از باب خطای در تطبیق به دنبال فانی می روند به زعم انه باقی، نظیر اون چه که در جریان آدم سلام الله علیه مطرح شد. در سوره مبارکه طه آیه 120 این چنین آمد: فوسوس الیه شیطانو قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. این از راه فریب و وسوسه است. یعنی شیطان به آدم سلام الله علیه عرض کرد از راه وسوسه: میخواهی من تو را راه نمایی کنم به درختی که اگر از میوش استفاده کنی برای همیشه در این باغ بمانی؟ اونجا را جای جاودانه و ابدیت معرفی میکند. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، یعنی ملکی که فرسوده نمیشود. و همین وسوسه باعث شد که اونها مثلا از میوه خوردن. این یه غفلت است. یعنی کسی که میداند در نشأه طبیعت دوام نیست، شیطان نسبت به اینها وسوسه میکند که اینا به فکر مرگ و بعد از مرگ نباشم. غفلت از مرگ اینها را به عالم طبیعت مبتلا میکند. وقتی به عالم طبیعت مبتلا کرد دیگر کریم نیست. چرا؟ چون کرامت عند الله است. اونجا که جای امر ابدی است جای کرامت است، وگرنه امر زائل که کریم نیست. زوال و دگرگونی با کرامت سازگار نیست.
فرمود اون چه در دسترس عالم طبیعت است زوال پذیر است، پس مایه کرامت روح نیست، چون روح کریم یک روح ابدی است و این متاع گذرا و از بین رونده. چیزی که از بین رونده است عامل کرامت روح ابدی نیست. بنابراین روح ابدی انسان به سمت الله گرایش دارد و اگر به سمت طبیعت فریب می‌خورد یا بر اثر جهل مرکب است یا بر اثر غفلت. این در بحث های سوره مبارکه اونجا عنایت فرمودید که مسئله جریان آدم سلام الله علیه احیانا یک تمثیلی است، چون اونجا نه امر و نهی تشریعی است و نه امر و نهی تکوینی. این یک تنبهی است برای ما. علی حال اگر انسان از جهل مرکب برهد و از غفلت نجات پیدا کند کرامت خود را باز می‌یابد. لذا قرآن کریم هم به معرفت زیاد اصرار دارد هم به تذکر، هم می‌کوشد انسان را آگاه کند تا از خطر جهل مرکب برهد و هم انسان را متذکر کند تا از خطر غفلت برهد، چون عامل اخلاد الالعرض یا جهل مرکب است یا غفلت. درباره معتقدین سو جهل مرکب عامل خلود الالعرض است که اخلد الالعرض و تباهوا، یا غفلت ما باعث اخلاد الالعرض است مثل کسانی که به خدا و قیامت معتقدن منتها غافلن. این که قرآن بیش از هر چیز روی علم و معرفت از یک جهت و روی تذکر و پرهیز از غفلت از جهت دیگر اصرار دارد، برای آن است که ما راه کرامت را اشتباه نکنیم. در جهان طبیعت کرامت نیست، یک انسان مادی ممکن نیست کریم باشد. لذا خدای سبحان جریان کسانی که مبتلا به جهلن یا مبتلا به غفلتن بازگو میکند، میفهمد اینا مهانند نه کریم، اینا اهانت میشوند. یخلد فیهی مهانن، در سوره فرقان وقتی جریان یک عده‌ای که سرمایه را از کف دادن می فرماید به این که اینها گرفتار اهانت ابدی هستند، چون اگر روح به کرامت نرسید به اهانت می رسد. در سوره فرقان آیه 69 این است، فرمود یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، در اهانت ابدی میماند. یعنی به جای اینکه کریم بشود مهان شد، و اگر کرامت را در اثر سیر الهی فراهم نکرد هیچ عاملی برای او کرامت به بار نمی آورد، لذا ابدا گرفتار اهانت خواهد شد، زیرا روح ابدی است و این روح ابدی غذای ابدی خود را می خورد. و اون غذای ابدی یا ایمان است یا کفر که ملکه است و ابدی است. این چنین نیست که کسی 50 سال گناه بکند و برای ابد بسوزد. 50 سال ملکه گناه فراهم می کند که اون کفر است معاذ الله، اون ملکه امر ابدی است. اگر چنون چه عقاید سو در جان راه پیدا کرد این عقیده مثل روح مجرد خواهد بود ابدی. و اگر خدای سبحان می‌فرماید جزا وفق عمل است جزا ان وفاقا، یعنی شما یک ملکه درد بار ابدی فراهم کردی، گرفتار عذاب ابدی، نه اینکه 50 سال گناه کردید ابد دارید میسوزید. اون 50 سال مال بدنه کار است، نه مال روح کار. روح کار که سال و ماه ندارد، نیت شما که سال و ماه ندارد، اراده شما که سال و ماه ندارد، علم و آگاهی شما هم که سال و ماه ندارد، این کار شماست که سال و ماه برمی دارد. اگر انسان روحی دارد مجرد و اگر عقاید و نفسانیات و اخلاقیات یک امر مجردن کما هو الحق، این امر مجرد سال و ماه پذیر نیست، اون اعمال جواره هست که سال و ماه دارد. این حدیث شریفی هم که مرحوم شیخ رضوان داره در کتاب شریف رسائل نقل کردن، این از غرر روایات ماست که وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن چرا شخصی که این مدت معین معصیت کرده است برای ابد میسوزد، فرمود چون نیتش این بود که اگر تا ابد هم بماند معصیت کند. نیتش این بود، نه یعنی چون قصدش این بود و رو عمل نکرد به عذاب ابد مبتلا می شود، چون رو نیت گناه که کسی رو جهنم نمی برن، اون هم تعبیر. معنای اون حدیث شریف این است اگر کسی ملکه کفر پیدا کرد زوال پذیر نیست، به جای رسید که سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به جای رسید که خودشون صریحاً به پیغمبرشون میگوین سواءٌ علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، این ملکه زوال پذیر نیست، چون این ملکه خود هم است و زوال ناپذیر، لذا کفار و منافق برای ابد میسوزند. نه رو اون کارهای جوارحی، اون کارهای جوارحی که فسق جاره هست، نه جانه خلود نمی آورد، اون نفاق و کفر است که خلود می آورد، وگرنه مسلمان فاسق را که ابدا معذب نمی کنند. همون گناه بین مسلمان و غیر مسلمان اگر از در زمان ادامه داشته باشد، مسلمان را بعد یه مدتی عذاب نجات میدن و کافر را برای ابد میسوزانن. سرش این است که کفر یک ملکه سمی ابدی است، لذا در کریمه سوره فرقان فرمود یخلد فیه مهانن، یعنی ابدا گرفتار اهانت است. در مقابل اونها که فرمود فی جنات مکرمون، خب اونها فی جنات مکرمون یعنی ابدا اکرام میبینند و کرامت نصیب اونهاست، کفار و منافقین ابدا مبتلا به اهانتند، اهانت برای اونها دائمی و کرامت برای مؤمنین دائمی. فی جنات مکرمون، چرا؟ چون اینا کوشیدن در زمان حیات جانشون را به اون امر جاوید و ابدی مانوس کنن و انسان با اون ملکاتش، با اون اوصافش، با اون خاطراتش برای همیشه زنده است. این جسم است که حالات گوناگون دارد تا در معاد دوباره به حال اولیش برگردد، وگرنه در روح هیچ تفاوتی پیدا نمی شود. فتحصله اگر خدای سبحان انسان را به کرامت دعوت می کند، بار زائدی بر او تحمیل نکرد. مسئله فطرت غیر از مسئله علم است، غیر از قدرت است، غیر از قدرت انتخاب است. در اصول سگانه انسان بین ایمان و کفر علی سوا قرار دارد، اما اون کشش درونی انسان به سمت فضیلت است و تنها چیزی که نمی گذارد این کشش درونی شکوفا بشود همون ارتباط با عالم طبیعت است. این ارتباط تب عالم طبیعت یا در اثر جهل مرکب یا در اثر غفلت زنگاری روی روح می‌گذارند. اصرار قرآن کریم این است که انسان‌ها را عالم کند اولا، بعد از اینکه عالم کرد اون را متذکر کند ثانیا. این چنین نیست که یه عده رو عالم بکند بگوید شما در حوزه مثلا درس خوندید عالم شدید به مقصد رسیدی. انسان وقتی عالم شد مرحله اول را طی کرد، مرحله دوم مونده است که تذکر باشد. لذا مکرر در مکرر گفتن به یاد مرگ باشید. وقتی میخوابید به یاد مرگ باشید، برمیخیزید به یاد مرگ باشید. این که سیره مبارکه انبیاء علیهم السلام نقل میکنن یا ائمه علیهم السلام نقل میکنن که دائما به یاد مرگت، به همین خصیصه است. هر حادثه ای را که برای انسان ناگوار است انسان باید بگوید انا لله و انا الیه راجعون. منتها ما مرگ را فقط یه حادثه تلخ میدانیم و در باره مرگ میگوییم انا لله، و اگر کسی موحد بود در همه شئون میگوید انا لله. در دنیا چون انسان در مسیر زوال و دگرگونی و تغییر و حرکت است، ایمان هست، کفر هست، ارتداد هست، ثم آمنو هست، ثم کفرو هست و مانندون، تا آخرین لحظه انسان مکلف است که خود را شستشو کنه. توبه عامل شستشو کننده است که تغییر جهت بدهد، تا آخرین لحظه مکلف است. اما اگر چنون چه این ملکات کفرآمیز راسخ در جیان شد، توفیق توبه هم نصیب اونها نمی شود. لذا به صراحه به شعیب پیغمبر گفتن خودت رو معطل نکن، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. خدای سبحانم روی جمود اینها سحه گذاشت، فمون سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. اینا مکلف به توبه هم نه موفق به توبه. در عالم حرکت جا برای تغییر و تبدیل هست، اما وقتی انسان از نشأه حرکت رخت بربست، اذا ما تبن آدم انقطع عمله. این که گفته شد الا ان سلاس او خمس او ست او مطلق، یعنی آثار کار خود را میبیند، وگرنه کار جدید از او ساخته نیست. و این که اصرار قرآن بر این است که انسان به یاد مرگ باشد، برای آن است که اون پرده غفلت جلوی دید انسان آویخته نشود. در سیره مبارکه رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا آمده است که حضرت در اتاقی که نشسته بودن این چراغ خاموش شد. حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این انا لله و انا الیه راجعون گفتن نه به معناست که حالا حضرت نگران چراغ است، کل عالم را از حضرت می گرفتن حضرت نگران نبود. در جنگ بدر امیرالمؤمنین جنگ نابرابر بود و سپاه ما هم کارآزموده نبودن، سپاه خصم مسلح و مسلط بود، همه مضطرب بودن. تنها کسی که هیچ اضطرابی در او پیدا نمی شد، مثل اینکه اصلا شب حمله نیست، مثل اینکه شب جنگ نیست، وجود مبارک پیغمبر بود که از شب تا پایان شب یعنی صبح زیر یک درختی مشغول ذکر و یاد حق بود. گویا اصلا فردا اولین جنگ به نام جنگ بدر شروع نمی شود. خب حضرتی که این دید را دارد، وقتی چراغ منزل خاموش می شود، می فهمد انا لله و انا الیه راجعون. یعنی هر حادثه ناگواری که پیش می آید بگویید مال اوست، خودش داد خودش گرفت. یه تربیت عملی است. اینی که گفتن اذکروا هادم اللذات، زیاد به یاد مرگ باشید. این تذکر بعد از معرفت جلوی اون غفلت را میگیرد، چه این که معرفت جلوی اون جهل مرکب را میگیرد. ما فانی را به جای باقی تلقی نمی کنیم. والحمد لله رب العالمین.